روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا و سلام به مجله علمی و صبحگاهی روزنه، خیلی خوش اومدین. در یک صبح زمستانی در میانه زمستان سال 1402 از استدیو پخش مجله علمی روزنه با شما هستم، معصومه لوازنی. امروز چهارشنبه 18 بهمن ماه سال 1402 و 7 فوریه 2024 و 26 رجب 1445 هجری قمری است. اگر به موضوعات علمی، سلامتی پزشکی، اقتصادی، فرهنگی علاقمند هستید، پیشنهاد میکنم که حدود 50 دقیقه آینده با مجله علمی روزانه همراه ما باشید. اینجا مجله علمی روزانه از رادیو گفتگو.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مرور در صفحات اقتصادی، سلامت، دانش در روزنامه‌های صبح امروز در بخش پیشخوان. مدیریت مصرف گاز چگونه و چطور؟ سازمان انتقال خون ایران در جهان در چه جایگاهی قرار دارد در صفحه سلامت؟ بررسی صنعت نانو و دستاوردهای آن در صفحه فناورانه؟ پاسخ به سوالات پزشکی در صفحه سوال از شما پاسخ از روزنه؟ و از همه مهمتر همراهی شما با مجله علمی روزنه امروز.
روزنه، مجله‌ای در حوزه دانش و سلامت.
سوال از شما، پاسخ از روزنه.
30,000 تا 35 شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
متشکریم که با روزنه همراه شدید. امیدواریم که صبح خوبی را آغاز کرده باشید و امیدواریم که همین لحظه که صدای ما رو میشنوید شما در کمال صحت و سلامت باشید. اما اگر که مسئله ی فشار خون شما رو رنج میده و در حال کنترل اون هستید، یا اعضای خانواده یا دوستانتون، یا اگر سوالی در این زمینه دارید، حتما در بخش پرسش از شما پاسخ از روزنه با ما همراه باشید. سوالای خودتون رو ارسال بکنید که قراره در بخشی از برنامه ارتباط تلفنی بگیریم با جناب آقای دکتر مهدی پیشگاهی، متخصص قلب و عروق، و سوالهای شما رو در خصوص فشار خون از ایشون بپرسیم. 30,000 تا 35 در اختیار شماست و امیدواریم که همچنان همراه ما باشید با روزنه امروز.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
بله، اگر تا به این ساعت از صبح، یعنی ساعت حالا 9:14 که داریم میگذاریم، هنوز وقت نکردید سری به اخبار بزنید، این چند دقیقه رو همراه با بخش پیشخوان روزنه باشید، چرا که الان سکا خانم لیلا ابوالفتی پشت خط تلفنی مجله روزنه هستند و قرار خبرهای امروز صبح روزنامه ها رو با ایشون مرور بکنیم. خانم ابوالفتی سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام خانم نوازنده جان و صبح همه شنوندگان بخیر.
متشکرم. از روزنامه های امروز صبح چه خبر بفرمایید؟
والا خبرهای متفاوت از هر دری سخنی، من چند تاشو خدمتون بگم. سازمان توسعه تجارت گفتن که تا 3 ماه آینده 30,000 خودروی بنزینی وارد کشور میشه و 950 میلیون یورو ارز به واردات خودرو اختصاص داده شده. یه خبر بیمه ای هم بریم که رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کردن که ارسال 2 ساعت داده های تصادف بیمه مرکزی با کروکی آنلاین. این تر از 13 آذر امسال شروع شده و به صورت آنلاین بین بیمه و پلیس راهبر ارتباط برقرار میشه و تا پایان سال این کار نهایی میشه. از سال آینده هم بیمه نامه ها بر اساس رفتار راننده تعریف میشه و راننده محور میشه. یعنی اینکه بعضی از راننده ها چون پرخطر هستن و به بیمه صدمه بیشتری میزنن، این بیمه نامه ها تعریفش متفاوت خواهد شد و تعریف جدیدی از بیمه نامه از سال آینده خواهیم داشت. یه خبرم برای اسناد بله. که وزیر اقتصاد گفتن
پس حالا در مورد خبر قبلی می‌خواستم بگم که خانم معروفتی جان، امیدوارم که حالا یه تفکیک جنسیتی هم ممکنه که حالا به این موضوع فکر بکنن دیگه. خانم خیلی با احتیاط رانندگی میکنن، حالا نکنه که این اعتماد به نفسشون پایین باشه ها. این که
قوانین رو
بیشتر رعایت میکنن و البته اونایی که پرخطر هستن حالا فرقی نمیکنه خانم یا آقا، به لحاظ رانندگی و هر حال باید بهای بیشتری هم بپردازن. فکر میکنم منطقی باشه. بله بفرمایید.
بله انصاف در اینه.
بفرمایید.
بله وزیر اقتصاد هم گفتن که کسبه‌ای که حساب‌هاشون محسوب شده به وزارت اقتصاد اعلام بکنن و گفتن که داریم رایزنی‌هایی می‌کنیم برای صندوق قرض‌الحسنه ویژه اسناف.
درست.
امیدواریم که تأسیس بشه و مشکلات اسناف هم برطرف بشه.
بسیار عالی.
رئیس مرکز اورژانس استان تهران هم از فراهم شدن امکان تماس معلولان و ناشنوایان با تلفن 115 خبر دادن و گفتن که به زودی برای افراد اوتیسم نیز شرایط فراهم میشه که یه خبر خیلی خوبی هست.
بله درسته، برای بیماری خاص هر چقدر هم کار بشه بازم کمه.
بله. یه خبر از دولت الکترونیک بریم که وزارت بهداشت موظف به ایجاد 4 سرویس جدید برای بیماران شده. سرویس استعلامی نشاندار برای بیماران سرطانی جهت تسهیل در قرارگیری اونها، سرویس استعلام مراکز درمانی با ورودی شماره پرونده برای دسترسی به اطلاعات مراکز درمانی، سرویس استعلام اعضای هیئت علمی و سرویس استعلام تست اعتیاد که در خروجی اون جواب آزمایش قرار میگیره.
درسته. خب
یه خبرم از سازمان هدفمندی یارانه ها بدیم که قبلا یارانه ها تمام در یه بازه زمانی مشخص برای همه پرداخت می شد، اما سازمان هدفمندی یارانه ها برای اینکه نظم بخشی بیشتری داشته باشه از این ماه به بعد بر اساس زمان بندی یارانه ها پرداخت میشه.
فکر می کنم دهک بندی هم هست، از دهک 1
بله،
یا 3 یه تاریخ بقیه تاریخ اینطوریه خانم.
بله من خدمتتون میگم. مستمری کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی 20 هر ماه پرداخت میشه. یارانه نقدی و معیشتی خانواره دهک های 1 تا 3 25 هر ماه، یارانه نقدی و معیشتی سایر خانواره ها 30 هر ماه، یارانه دارو و هزینه حمل و نقل و ذخیره سازی سوخت هم از ابتدای ماه انجام میشه.
درسته. خب اینم از این.
بله.
تکلیف مشخص شد.
بله
خب خانم ابوالفتی جان خیلی متشکرم.
سلامت
از شما بابت خبرهای کوتاه و کاربردی و جالب که خود مردم در جریان باشن، آگاه بله. باشن از این موضوعات. ممنونم. روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
شما و شنوندگان روزتون خوش.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را میزنند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح‌ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
خب خب اگر که در کشور چهار فصل ما الان که اینجا ما در تهران داریم با شما صحبت میکنیم یه جای هوا فوق العاده مطبوع و بهاریه و اینکه میدونم که الان شمال کشور اون خیلی هوای عالی رو دارن تجربه میکنن، تهران سرده، شمال غربمون خیلی سرده، هنوز برفی بارانی هست و خیلی جاهای دیگه آب و هوای متفاوتی رو داره تجربه میکنه، اما این باعث نمیشه که ما از مصرف بهینه انرژی غافل باشیم. به هر حال غیر از این که به فکر سایر هموطنانمون خواهیم بود، در صرف جویی در جیب خودمون هم هست دیگه، هزینه‌مون رو پایین میاره. بریم در خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم خلیلی باشیم، مدیر مهندسی شرکت گاز استان تهران، و برخی نکات رو از ایشون بشنویم. آقای دکتر خلیلی سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش اومدید به روزنه رادیو گفتگو.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه شما سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. یه مقدمه عرض کردم خدمت شنونده هامون که به هر حال هم به فکر هموطنانمون باشیم، هم به فکر آیندگان باشیم که این گازو بالاخره اونا هم نیاز دارن، هم که به فکر جیب خودمون هم باشیم دیگه. در خدمتون هستیم آقای دکتر.
بله، توضیحات خیلی خوبی فرمودین. ما همچنان در واقع اوج مصرف گاز در کشور هستیم. ما به فضل الهی دومی کشوری در دنیا هستیم که از ذخایر گاز طبیعی بهره مندیم، اما این نکته رو باید مردم خوب کشورمون در نظر داشته باشن که این به معنای مصرف زیاد گاز نیست.
درسته.
ما باید در واقع مصرف بهینه رو همواره در دستور کار خودمون قرار بدهیم و این نکته رو در نظر بگیریم که این ذخایر متعلق به نسل‌های آینده ما هم هست. اما این روزها خب عرض کردم در اوج مصرف گاز هستیم. نکته منفی که الان ما باید در نظر بگیریم این هست که متاسفانه مصرف گاز در بخش خانگی در کشور ما 5 برابر میانگین جهانی است، یعنی شدت مصرف انرژی این 5 تا 6 برابر، و خب این آمار خوبی نیست. تقریبا 70% مصرف گاز ما رو در فصلهای سرد بخش خانگی و تجاری به خودش در واقع تخصیص میده، و خب این باعث میشه که ما بخشهای صنعتی رو باید محدود بکنیم، بخشهای تولید رو باید محدود بکنیم که در واقع گاز بخش خانگی خدای نکرده در هیچ جای کشورمون قطع نشه.
بله.
خب ببینید نکتهش این هست که ما وقتی که گاز رو در بخش صنعت استفاده بکنیم، بحث اشتغالزایی مطرح هست، چرخ صنعت میچرخه، اما وقتی که در بخش خانگی مصرف میکنیم کمترین ارزش افزوده رو برای ما داره. و خب معمولا کشورهای توسعه یافته عمده مصرف گازشون در بخشهای صنعتی هست، ولی ما در کشور ما متاسفانه این اتفاق برعکسه. بنابراین این نکته رو باید همه مردم خوب کشورمون در نظر بگیرن، الان که به لطف خدا ما از ذخایر واقعا بی‌بدیل گاز بهره‌مند هستیم، ولی باید مراقبت بکنیم مصرفمون باید در حد استاندارد باشه که انشالله بتونیم در بخش‌های صنعتی جایی که ما افزش در واقع ارزش افزوده ایجاد میکنه بتونیم اونجا مصرف کنیم و سودش به همه مردم در واقع خواهد رسید.
بله، به طور قطع همین گونه است. بسیار صحبت‌های متینی داشتیم جناب آقای دکتر خلیلی، این که ما باید بیشتر به بخش تولید برسیم، تولیدی که چه بسا برگرده بیاد به امنیتش، چه بسا امنیت غذایی مردممون و خیلی مسائل دیگر رو حل بکنه و به اونها اهمیت بدیم، تا اینکه بخوایم مصرف خانگی رو انقدر بهش اهمیت بدیم. چه بسا خیلی از صبح تا شب خونه نیستن، فقط شب میرن خونه و این تمام رادیاتورها بازه و داره خونه رو گرم میکنه، وقتی هم میرسن پنجره ها رو باز میکنه، وای چقدر خونه گرمه. خب شما بعد اینا رو میبستین میرفتین سر کار. متشکرم. خیلی نکات ریزی هست که باید بهش دقت بکنیم. هر کسی تو خونه خودش رو نگاه بکنه میتونه راههای صرفه جویی رو پیدا بکنه. ممنونم از شما آقای دکتر ابراهیم خلیلی، خواهش میکنم
یه توضیح مختصر خدمتتون بدم.
خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید ما برای این مقایسه با کشورهای دیگه داشته باشیم، ببینید ما چهارمین مصرف کننده گاز دنیا هستیم بعد از کشور امریکا، روسیه و چین.
بله بله.
چین 18 برابر ما جمعیت داره، ولی تقریبا 1.5 برابر ما مصرف گاز داره. بنابراین ما باید حتما در بخش خانگی الگوی مصرفمون رو حتما باید تغییر بدیم. توضیحی که شما فرمودین کاملا درسته. من فقط یک نکته رو خواهش میکنم مردم خوبمون، ما باید در فصل سرد در منزل لباس گرم بپوشیم. اگر همین یه نکته رو ما رعایت بکنیم، حداقل 3-4 درجه باعث میشه دمای منزل رو در واقع مراعات کنیم و حداقل 12% مصرف گاز رو پایین میاره.
بله.
همین یک نکته اگه مردم خوب رعایت بکنن، هم به خادمان خودشون در شرکت گاز کمک میکنن،
درست،
هم به خودشون در بقول شما صرفه‌جویی گاز و هم پرداخت مبالغ کمتری از گاز کمک خواهند کرد.
بله حتما همینطور خواهد بود. لباسه زمستونی که خریداری کردین کجا میپوشین؟ بپوشین تو خونه دیگه، سال دیگه از مد میفته. متشکرم از شما آقای دکتر، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم. اینجا روزن است.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
همچنان از روزنه رادیو گفتگو از گروه دانش و اقتصاد در خدمت شما هستیم. عرض کنم خدمت سروران گرامی خودم که جایگاه انتقال خون و سازمان انتقال خون از اون حیث خیلی حائز اهمیت دوستان که خون و فرآورده‌های خونی نیاز حیاتی بیمارانه. بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت، شاخص اهدای خون به ازای هر 1000 نفر جمعیت در کشورهایی با درآمد متوسط به بالا 16 و در کشورهایی با درآمد بالا 31 نفره که بر این اساس ایران دارای موقعیت خوبی هست. اما ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر بشیر حاجی بیگی، سخنگوی سازمان انتقال خون. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، بالاخص برنامه وزین روزنه، و خدا قوت عرض میکنم به همه زحمت کشان عرصه سلامت کشورمون، بالاخص همکاران خوبم در سازمان انتقال خون ایران. من هم پیشا پیش فرا رسیدن سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و همچنین اعیاد پیش رو رو خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
بله خیلی متشکرم از شما جناب دکتر حاجی بیگی. اما بهمن است و دهه مبارک فجر رو مگه میشه از دستاوردهای سازمان انتقال خون صحبت نکرد؟ در خدمت شما هستیم آقای دکتر، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عزیزان مستحضرن که یکی از قابل اعتمادترین سازمان‌هایی که در عرصه سلامت کشورمون فعالیت میکنه سازمان انتقال خون ایرانه که رکن اصلی اون رو اهدا کنندگان عزیز خون در سراسر کشورمون تشکیل میدن و یک سازمان کاملا مردمیه که به پشتوانه مردم عزیزمون به موفقیت‌های بزرگی دست یافته. سازمان انتقال خون ایران در آستانه 50 سالگی است، نزدیک به نیم قرنه که از تأسیس این سازمان مردمی میگذره و من خدمت عزیزان عرض کنم از بد به تأسیس سازمان انتقال خون ایران تا این لحظه که من خدمت شما عزیزان هستم، ما به مرز اهداء 60 میلیون واحد خون رسیدیم که آمار بسیار خوب و بالایی است در سطح منطقه مدیترانه شرقی و رتبه اول اهداء خون در منطقه مربوط به کشور جمهوری اسلامی ایران هستش و عزیزان میدونن سالانه در دنیا نزدیک به 118.5 میلیون واحد خون اهدا میشه.
بله.
و در حال حاضر در کشور ما با اهدای خون بیش از 2,200,000 واحد خون در سال و شاخص 26 اهدا خون در 1000 نفر جمعیت در سال، ما جز کشورهای با درآمد متوسط و روبه بالا هستیم که
بله.
در منطقه هم در منطقه مدیترانه شرقی رتبه اول رو داریم و از سال 2007 اهداء خون در کشور ما 100% داوطلبان است و من خدمت
و همه اینا آقای دکتر میان کلامتون همه اینها برمیگرده به اون فرهنگ فوق‌العاده‌ای که مردم ما دارن، اون روحیه ایثارگری، فداکاری، بخشندگی. آقای دکتر خودتون چند بار اهدای خون داشتین؟
من هم به نوبه خودم جز به اهدا کنندگان هستم و چند بار هم به خاطر دوستانی که بستری بودن در بیمارستان خون اهدا کردن. ما از سال 2007 خدمت عزیزان عرض بکنم که اهدای خون در کشور ما 100% داوطلبانه است، در صورتی که در حال حاضر فقط 64 تا کشور اهدای خونشون 100% داوطلبانه هست و در کشور ما 100% خونهای اهدایی هم برای عفونت‌های منتقل از راه خون غربالگری میشه.
درسته. یعنی این عدد 100% که شما با اعتماد کامل روش تأکید دارید، فکر میکنم که یک بخش جدا نشدنی از فرهنگ مردم کشور ما هست که اشاره کردمش. آقای دکتر موافق باشین یه بخش فرهنگ سازی در حوزه حالا انتقال خون رو بشنویم؟ بخش جالبی هست، ما دلمون میخواد که شما این بخش رو بشنویم. برگردیم در خدمت شما باشیم.
قهرمان کسیه که برای تغییرات مثبت زندگی و رسیدن به هدفش تلاش کنه. چقدر خوبه سعی کنیم قهرمان زندگی خودمون باشیم و برای دیگرانم اتفاقای خوبی رقم بزنیم. من یه ورزشکارم، همیشه سعی کردم سالم زندگی کنم، چون سلامتی اولین قدم واسه رسیدن به اهدافم. باید اعتراف کنیم که تا وقتی که سالمیم قدر این نعمت رو نمیدونیم و کسی که درگیر یک بیماری باشه میدونه سلامتی چقدر با ارزشه. منم این تجربه رو داشتم. اونجا بود که فهمیدم هیچی برای آدم مهمتر از حفظ سلامتی نیست. همیشه دوست داشتم یه جوری به یه بیمار کمک کنم. یه بار اتفاقی اطلاعیه‌ای رو دیدم که مردم رو به اهدای خون برای بیمارای نیازمند دعوت میکرد. چرا تا حالا بهش فکر نکرده بودم؟ اهدای خون، اهدای زندگی، تنها پیامی بود که همون لحظه منو قانع کرد تا این کار رو انجام بدم. به یکی از پایگاه‌های انتقال خون رفتم. اونجا بود که با صحبت‌های پزشک متوجه اهمیت این کار شدم. اینکه بیماران خاصی هستن که به شدت به خون نیاز دارن و اهدای خون از طرف مردم میتونه زندگی دوباره به اونا ببخشه. با اهدای خون از خود گذشتگی می‌کنی، یه قدم مثبت برمی‌داری و اتفاق خوبی رو برای یه بیمار رقم می‌زنی. این یعنی با اهدای خون می‌تونی قهرمان زندگی خودت و دیگران باشید.
بله، مردم ما که قهرمان هستن و قهرمانی خودشون رو نشون دادن در برهه‌های مختلفی از زمان‌ها و دهه‌های مختلفی از کشورمون. خب همچنان در خدمت آقای دکتر بشیر حاجی‌بیگی سخنگوی سازمان انتقال خون هستیم. آقای دکتر، این سوال میخوام از خدمتون بپرسم که آیا این ترغیب شدن برای در واقع خون دادن به یک هموطن، به یک همنوع، شاخصی خاصی داره در افراد؟ شما به طور قطع دستی بر آتش دارید و با افراد زیادی در ارتباط بودید.
بله، این بخشی که پخش شد واقعا خب میدونید همه روز در همه جای دنیا مردم مراجعه میکنن به مراکز انتقال خون و خون خودشون رو اهدا میکنن برای کسانی که اصلا اونها رو ندیدن.
درسته.
و نمیشناسن و این بالاترین نوع ایثار و فداکاریه و مردم ما هم میدونید ایثارگرترین مردم دنیا هستن. عزیزان بدونن فرهنگ اهداء خون در کشور ما از زمان جنگ تا 8 برابر رسید و عزیزانی که در جبهه ها بودن خون و فراورده ها رو از مردم خودمون ما تأمین میکردیم و تزریق میشد به مجروحین و عزیزانی که بستری بودن در بیمارستان. میدونید که یک بالاخره ارزش اجتماعی هست اهداء خون،
100%. بله،
فعالیت مدنی هستش.
بله. و مسئولیت اجتماعی در واقع.
بله، فعالیت و مسئولیت اجتماعی است که مردم ما به خوبی دارن انجام میدن. من خدمت شما عرض بکنم که در کشور ما 100% خونهای اهدایی برای عفونت‌های منتقل از راه خون غربالگری میشه و ضریب امنیت و سلامت خون در کشور ما دقیقاً برابر سلامت خون‌های اهدایی با کشورهای با درآمد بالاست و نرخ شیوع عفونت‌های ویروسی منتقل از راه خون مثل هپاتیت بی، مثل هپاتیت سی و اچ‌آی‌وی در میان اهدا کنندگان خون در ایران پایین‌ترین نرخ رو در منطقه مدیترانه شرقی داره. یعنی سلامت خون ایرانیان زبانزد جهانیان.
درسته الان... همینطور هست آقای دکتر. آقای سایر کشورها هم به همین شکل شما به طور قطع خبر دارین که اونجا هم مثلا اینطوری میرن خون اهدا میکنن یا اینکه شکلش یه جور دیگه است؟ چجوری تأمین میکنن خون رو؟
بله من خدمت شما عرض بکنم که کشور ما به عنوان اولین کشور منطقه مدیترانه شرقی در سال 2007 به شاخص 100% اهداء داوطلبانه بدون چشم داشت دست پیدا کرد و هنوز در 54 تا کشور بیش از 50% خونهای اهدایی توسط اهدا کنندگان جایگزین و خانوادگی تأمین میشه.
بله.
که از این تعداد 9 تاش در کشورهای با درآمد بالا، 37 تاش در کشورهای با درآمد متوسط و 10 تاش هم در میان کشورهای با درآمد پایین هست. و به هر حال من خدمت عزیزان عرض بکنم ذخایر خون در کشور ما الان در حال حاضر 8 روزه، در بعضی از استانهای ما بالای 10 روزه که واقعا زبانزد هستش در دنیا. الان که من خدمت شما هستم رشد اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.5% ما رشد اهدای خون رو داشتیم.
بسیار عالی.
ما ظرفیت تولید محصولات خونیمون جزو کشورهای با درآمد بالا هستیم، یعنی با تبدیل بیش از 98% خونهای اهدایی به فراورده ها در رتبه های بالای جهان هستیم. شاخص اهدای مستمر خون در کشور ما 54%. اهدا کنندگان مستمر کسانی هستند که سالانه حداقل 2 بار موفق به اهداء خون میشن و این شاخص در کشور ما بسیار خوب و بالا هستش. من خدمت عزیزان عرض بکنم که سازمان انتقال خون ایران نزدیک به 3 دوره 4 ساله است که به عنوان همکار WHO هستش در امر آموزش به انتقال خون و ما خودمونم در سراسر کشور با فعال کردن شبکه خونرسانی کشور ما نگذاشتیم هیچ بیماری روی تخت بیمارستان دغدغه تأمین خون فراورده رو در اقصانقاط کشورمون داشته باشه با حضور مردم.
بله.
حادثه تروریستی که انجام شد در کرمان دیدید که عزیزان با چه اشتیاقی اومدن خون و فراورده رو تأمین کردن و هیچ مجروحی دچار کمبود خون نشد و تونستیم این خون رو تأمین بکنیم با شرکت فعال مردم. من توصیه‌ام به مردم عزیزمون این هستش که در کشور ما چون 90% مردم ما دارای گروه خونی مثبت هستن و تنها 10% مردم ما دارای گروه خونی منفی هستن، عزیزانی که دارای گروه خونی منفی هستن اقبال بیشتری رو نسبت به اهدای خون داشته باشن.
درسته.
ما در کنگره سالانه انجمن آسیایی طب انتقال خون در سال گذشته سازمان انتقال خون ایران به عنوان برترین انتقال خون آسیا از نظر سلامت خون معرفی شد که تمام این موفقیت ها به خاطر حضور مردم عزیزمون، حضور اهدا کنندگان عزیز خون هستش که همیشه یار و یاور سازمان انتقال خون ایران بودن.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر بشیر حاجی‌بگی، سخنگوی سازمان انتقال خون، که این فرصت رو به ما دادید. آقای دکتر، اگرچه این فرهنگ ایثار و فداکاری و این مهربانی درونی در خون مردم ما هست، عجین شده با لحظه لحظه زندگیشون، اما این وحدت ملی میهنی اسلامی پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس پررنگ تر شد و تداوم پیدا کرد و هنوز که هنوز ادامه داره و مردم ما نسبت بهش ایمان راسخ دارن. متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم، پایدار باشید.
خدا نگهدار شما.
بر.